وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دیوان محاسبات از تخلفات مالی گسترده در طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد. وکیل معاون اول محمود احمدی نژاد اظهارات دادستان تهران را تکذیب کرد. صادرات مواد غذایی هند به ایران بیش از 2 برابر افزایش داشته است. دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تخلفات مالی گسترده در طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری مهر آن را منتشر ساخته، به افزایش زمان قرارداد کارهای تأسیساتی از 1 سال به 8 سال و افزایش 79% رقم قراردادها اشاره شده است. در گزارش دیوان محاسبات، خرید ماشینالات و بلا استفاده ماندن آنان، خرید اقلام مازاد بر نیاز و از بین رفتن آنها در انبارها و زیرسازی و روسازی نامناسب باند فرودگاه از جمله موارد تخلف برشمرده شده است. در گزارش دیوان محاسبات به نواقص موجود در برج مراقبت فرودگاه امام هم اشاره رفته و عدم جانمایی مناسب، انعکاس نور به داخل کابین در شب، عدم تهویه مناسب هوا در داخل کابین، عدم پیشبینی درب خروج اضطراری برای کابین و عدم پیشبینی اولیه بالابر برای انتقال افراد از جمله موارد نقص ساخت آن ذکر شده است. وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد اظهارات دادستان تهران در مورد موکلش را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد رضا نادری در واکنش به انتشار بیانیه دادستانی عمومی و انقلاب تهران گفت: دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلم را به میان بکشد. اشاره آقای نادری به بیانیه دادستانی تهران در پاسخ به این گفته علی مطهری نماینده تهران در مجلس است که قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران را مشخص کند. دادستان تهران این گفته را مبتنی بر کذب دانسته و گفته بود که معاون اول محمود احمدی نژاد با صدور وثیقه آزاد است. وکیل محمد رضا رحیمی تصریح کرد که وثیقه اخذ شده از معاون اول محمود احمدی نژاد ربطی به پرونده بیمه ندارد. حجم و ارزش مواد غذایی صادراتی از هند به ایران در 1 سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسماتی است. روزنامه اقتصادی بزنس استاندارد چاپ هند در گزارشی در این زمینه آورده است که در 6 ماهه نخست سال 1392 ارزش صادرات برنج باسماتی به ایران 133% و حجم صادرات آن 104% افزایش نشان می‌دهد. جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران، پیشتر درباره واردات برنج اظهار داشته بود که بنابر توافق با دولت قرار بود واردات برنج در زمان تولید و رقابت با برنج داخلی نباشد، اما هیچ کدام از این موارد در سال جاری رعایت نشده است. و پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح امروز یکشنبه درب حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی دهندگان گشوده شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید استان‌ها با 1 یا چند سفر هیئت دولت آباد نمی‌شوند. محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه شیوه سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای دولت به استان‌ها تغییر پیدا کرده، بر این نکته هم تاکید کرده که از این به بعد در سفرهای استانی رئیس جمهور خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی نخواهد بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دولت محمود احمدی نژاد نامش را سفرهای استانی گذاشته بود، اما دولت حسن روحانی نامش را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است. خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه این طرح همکنون در دولت کلید خورده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تأمین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه‌ها بتواند خرج خود را تأمین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تحقق پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه به تعبیر خبرگزاری مهر بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور، سخنگوی دولت و برخی از معاونان رئیس جمهور نظیر مجید انصاری نسبت به آن انتقادات بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت محمود احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. اعتباری که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش به آن اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
بر اساس طرح جدید دولت حسن روحانی تحت عنوان پایش و پویش استانها، قرار است موضوعات و مشکلات مهم استانها با سفر معاونان رئیس جمهور، وزیران و معاونان آنها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی برای آن ارائه شود. ضمن اینکه در این نوع سفرها، بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، دیگر خبری از اعزام دست جمعی و چند روزه اعضای دولت به یک استان و تصویب چند صد مصوبه طی یک جلسه خبری نخواهد بود و مشکلات استانها در چهارچوب جلسات شورای اداری استانها و با حضور نمایندگان مجلس، استاندار و چهره‌های استانی برگزار خواهد شد. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده برای انجام سفرهای رئیس جمهور به استانهای مختلف کشور هم دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به چالش میان مجلس و دولت حسن روحانی است. این هفته 12 وزیر، یعنی 2/3 کابینه، با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر به آقای روحانی و کابینه اش داده شده. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید به شماره 20420-22-11-22-112 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
میخوام به رهبر انقلاب بگم، من میخوام دخترم از شوهر بدم، به خاطر جهاز نداشتم، دخترم از شوهر ندادم. آقای رهبر عزیز، گناه دخترم گردن کیه؟ میخوام که او وینه بدی. خانواده شهیدم هستم، دو تا شهیدم بودم، 5 سالم تو جبهه بودم. شما که دم از اسلام میزنید، دم از قرآن میزنید، دم از شهدا میزنید، پیش خدای خودت بشین فکر کن گناه این دختر ما گردن کیه؟ آقای خامنه عزیز، رهبر عزیز.
میخواستم بگم این آقای رهبر یا اون بزرگترهایی که هی میگن که حق مسلم ما اینه که این انرژی هسته‌ای رو داشته باشیم، حق مسلم این ملت رفاه عمومیه، از جمله امنیت بچه ها در مدارس تمام کشور، اصلاح و بازسازی جاده های خطرساز کشور، استقلال قوه قضاییه، تأمین سلامتی و هوای تنفسی مردم که اگه ادامه بدیم 70 من کاغذ بشه، بازسازی شهرهایی با بافت فرسوده، حتی این خود تهران که در خطر زلزله هستن، این حق مسلم ماست. اینه که چطوری میتونن امنیت پایگاه اتمی بوشهر رو تأمین کنن. ژاپن با این پیشرفتگیش نتونسته، همیشه خطر زلزله و شکاف و اینجور خطرها هست. چطور اینا میگن حق مسلم ماست؟ اینا رو باید تأمین کنن، امنیت سلامت و امنیت مردم رو باید تأمین کنن. این حق مسلم ملت ماست.
الو آقای خامنه ای، شما میگین زاد و ولد کنین، جوون بیارین، مملکت احتیاج به جوون داره، چیه؟ میخواین اینام بیان معتادشون بکنین، خانواده ها رو گرفتار بکنین؟ حالا همون جوونایی که دارن از اعتیاد جونشون از دست میدن اونا رو نجات بده، قاچ زین رو بگیر از سواری پیش کشه.
در مورد این بیلبورد تبلیغاتی که سطح برای افزایش جمعیت نصب شده بپرسم که عکس 4 تا پسر یه دختر چه معنی میده؟ آیا تبعیض جنسیتی نیست یا معنی دیگه ای داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. بنا به تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در پاییز از تعداد بیکاران کشور کم شده و نرخ بیکاری به حدود 10% کاهش یافته. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا ارزیابی او را از این آمار جویا شده.
این آمار با آماری که وزیر اقتصاد به ویژه وزیر کار در گزارش به ریاست جمهوری مطرح کردن و تعداد بیکاران رو 3.5 میلیون اعلان کرده بودن سازگاری ندارد و همچنین بنابر ارزیابی این وزیران روند بیکاری رو به افزایش است. بنابراین کاهش آمار بیکاری به شکل سریع نمیتواند بیان کاهش پایدار نرخ بیکاری باشد. البته ممکنه اختلاف آماری باشه یا اشتباهات دیگه ای شده باشه یا اینکه فرضاً به هر حال آمار دستگیری شده باشه، دستکاری شده باشه، اما آمار بیکاری واقعا چقدر کاهش پیدا کرده این بحث دیگری داره.
آقای علوی، بجز مطلبی که شما الان مطرح کردین، آیا دلیل دیگه‌ای در تایید عدم کاهش نرخ بیکاری وجود داره؟
مقایسه آمار این فصل با فصل تابستان بیان کاهش 0.1% بیکاری است. نوسان فصلی آمار بیکاری امری بسیار معموله و بنابراین بالا و پایین رفتن محدود آمار در مدت کوتاه گرایش عمومی نرخ بیکاری رو روشن یا تایید نمی کنه. نرخ بیکاری زمانی به طور معنادار کاهش پیدا می کنه که در یک مدت بلندی ادامه داشته باشه و همزمان دارای سازگاری با سایر متغیرهای بنیادی اقتصادی باشد. در اون صورته که ما شاهد کاهش پایدار بیکاری و به شکل واقعی خواهیم بود.
چه متغیرهای اقتصادی دیگه زمینه ساز کاهش نرخ بیکاریه و آیا این متغیرها تغییری رو نشون میدن؟
مهمترین متغیری که ضامن کاهش بیکاری است افزایش ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش رشد اقتصادی. این هم خودش مشروط به افزایش واردات کالا و کاهش محدودیت در بازرگانی خارجی است. هنوز نشانه ای از افزایش واردات کالا یا ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی یا حتی رشد اقتصادی در دست نیست. بنابراین هنوز زمینه لازم برای کاهش معنادار و پایدار بیکاری فراهم نیست.
شرط لازم برای کاهش واقعی و پایدار بیکاری در شرایط فعلی چیه به نظرتون؟
مهمترین شرط همانا فعال شدن تجارت خارجی و جریان نقدینگی ارزی به داخل اقتصاد کشوره و این خودش مشروط به حل مشکل تحریم، اما کاهش نرخ بیکاری دفعتاً ظاهر نمیشه و با تأخیر و تعویق همراهه. بنابراین پس از عادی شدن جریان ارز، ابتدا باید ماشین سنگین اقتصاد ایران به حرکت در بیاد و در پی رشد اقتصادی و تداوم اونه که بیکاری قاعدتاً کاهش پیدا میکنه، ولی این اقدامات هنوز جنبه عملی پیدا نکرده.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم سوئد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.